که هر راه و روشی که استفاده میکنیم جز رضای خدا نباشه و برای فخر فروشی و تکبر کاری انجام ندیم. ممنون از شما. التماس دعا. خدا نگهدار.
به نظرتون آیا درسته که میگن زبان خوش همه جا کاربرد داره و کار آدم رو راه میندازه؟ شماره تلفن 22-65-25-25 پیامک 30036-37. امان، امان از اونه که حرفای خوبی میزنن ولی خوب حرف نمیزنن، یعنی نمیدونن که خوش بیانی و خوب حرف زدن یه مهارته. خوبترین حرفام اگه خوب و خوش بیان نشن تأثیری ندارن، بعضی وقتا حتی تأثیر عکس دارن. یکی بهشون بگه هم باید حرف خوب زد هم باید خوش بیان بود و خوب حرف زد. صد البته که زبان خوش و نرم فقط مخصوص دوستان آشنایان و فک و فامیل نیست، با غریبه هم باید با زبان خوش حرف زد. گاهی حتی باید با دشمن خونی و طرف دعوا هم با نرمی گفتگو کرد. آفرین به اونایی که دقیقا همین کارو میکنن.
یه مسئله قدیمی است که بارها و بارها شنیدیم که میگن با زبان خوشی کوهی را میتوان با مویی کشید، یعنی میتونی سخت‌ترین کارها رو با زبان خوش به سرانجام برسونی. وقتی هم با مردم خوش برخورد و خوش لحن و خوش صحبت باشی، اونها هم تشویق و ترغیب میشن که کار تو رو به نحو احسن را بندازن اگر گره‌ای در کارت هست، مشکلی داری. خلاصه به هر صورت با زبان خوشی بهتره و خاطره بهتری هم از صحبتی ما با دیگرون در ذهنشون میمونه. و واقعا من این قضیه رو به چشم دیدم که کسانی که زبون خوش دارن مردم بیشتر با اونا آداب معاشرت میکنن و بیشتر اونا رو دوست دارن. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
عباس آقا گفتن هیچ کس از داشتن زبان نرم پشیمان نمیشه. این زبان خوش داشتن اونقدر خاطرات خوش برامون به جا میذاره که سالها میتونیم باهاش زندگی کنیم.
یه مثل هست میگن زبون خوش ما رو از سوراخ میکشه بیرون. مثلا به فرض کسی هزاری باهات بد و دشمن باشه، تو هم اگه بخوای لنگه اون باشی باهاش شروع کنی اره بدی تیشه بگیری، این که سنگ رو سنگ بند نمیشه. زبون خوش خیلی از کارا رو حل میکنه. بدترین کس هم تو میتونی با زبون خوش به راه بیاری. به فرض مثلا بچت یه مقدار سرکش و لجبازه، اگه تو با مهربونی و زبون خوش بری جلو، تو میتونی با اون چیزی که میخوای برسی، ولی تو لفافه محبت و زبون خوش. ولی به فرض اگر بخوای بجنگی باهاش، این از اون بر لجبازتر میشه، اون کارو بدتر انجام میده و کارت به ثمر نمیرسه. پس زبون خوش کلیدی هستش که اگه اونو تو زندگیت به کار ببری همیشه موفق هستی. خدا نگهدار.
آقای محمد سهرابی از تبریز فرمودن خوش صحبتی، خوش رویی باعث تأثیر حرفامون در طرف مقابل میشه. در کنار خوش صحبتی حرف خوش باید زد و خوش رویی رو هم باید به کار ببریم. افسانه خانم گفتن من یه برخورد خیلی خوب و کریمانه از یه همکار دریافت کردم، همراه با یه روی گشاده و مهربان که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. خودم هم سعی میکنم در موقعیت‌های مشابه این رفتار رو داشته باشم و صبوری پیشه کنم.
مسلمان که
زبان خوش کارها میکنه و برای انسان بسیار ثمر بخشه. خب همینطور که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، مسلمن که زبان خوش برعکس خیلی کارهای خوب برای انسان میکنه و نتیجه خوبی رو برای انسان به ارمغان میاره. زبان خوش باعث میشه که وقتی که برای کسی میخوای صحبت کنی، مسلمن که به حرفات خوب گوش میده و اگر خواسته ای هم داشته باشی بر اساس اون صحبت ها خواسته ای تو رو برآورده میکنه. خوب به یکی از اخلاق های خوبه و نیکوست. خوشا اون کس که اخلاقش نکوی است، نکو کردار و نیکو گفتگوی است. از این کردار و گفتار نکویش بهشت جاودان فردا از اوی است. مهدی میرابی جادر.
موضوع امروز ما سخن خوش هست بر اساس سوره احزاب آیه 70.
حرفتون محکم باشه، حرفتون استوار باشه. آبکی حرف نزنید، ناب تو حرف نزنید، آبکی فکر نکنید. اگر عقیده دارید، عقیده شما پاش به جای بند باشه، به تحلیل این و اون عقیده پیدا نکنید. قولا صدیدا، یعنی حرفام تو حرفام سوس نباشه، لغو نباشه، دروغ نباشه، چند پلو متشابه و نفاق نباشه، حرفام محکم باشه.
ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صدیدا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید.
تو روایت می‌دیدم صبح که میشه اعضا و جوارح بدن انسان به این زبون التماس میکنن، به این زبون التماس میکنن که ما را جهنمی نکن. نوع بدبختی های انسان به خاطر این زبونه. خدای نکرده غیبت، استجیر رو به لا تهمت، دل کسی رو شکستن، با آوروی کسی بازی کردن، اینا که بده. حتی حرف خوب رو هم انسان باید تو دهنش بچرخونه، بزنه یا نزنه.
زیاد خاموشی داشته باش، لبتو ببند. این لب که بازه خیلی بیچارگی داره، غیبت، دروغ، اما لب رو ببندی راحت.
اگر ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم سکوت میکنیم دیگه. وقتی سکوت کردیم سکوت بر اون سنگین میشه. سکوت هم خیلی آسون نیست که آدم تحمل بکنه، سنگین میشه. آدم میره یه چیزی یاد میگیره که بس من برم یه چیزی یاد بگیرم که حرف حسابی بزنم.
از بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش دفن شده و نهان شده. همین که زبان بلند شد به شروع به سخن کرد، اون گوینده شناخته می شود. منتها یک دقتی لازم است تا انسان با سخن گوینده را بشناسد.
از چیزهایی که فشار قبر داره حرف بی خودی زدن.
شما وقتی سخن میگی در واقع خودتو تخلیه میکنی، نه؟ به سخن در درون داری دلت میخواد بگی، مستمع شنونده نداری، پری یه شنونده مناسب انشاءالله پیدا میکنی، سخنتو میگی، تخلیه میشی، خالی میشی. سخن ظهور معنیه، بسته به اینه که آدم چقدر اهل معنی باشه. اگه معانی داشته باشه، معانی خوب، سخن خوب داره. اگه مبتذل باشه، معانی خوب نداشته، سخن به اندازه معانیست که در درونه. وقتی میگن سخن در درونه، یعنی معانی سخن در درونه. حالا ببینیم این آدم چقدر معانی در درون داره. هر اندازه بیشتر معانی در درون داره، سخن خوب میگوید. ولی اگه هیچ معنی در درون ندارد چه بگوید؟
بله.
همون که در درون، از کوزه همون برون تراود که
درون.
دوستان عزیز، تا ساعت 19 فرصت دارید به این سوال ما پاسخ بدید که به نظرتون آیا درسته که میگن زبان خوش همه جا کاربرد داره و کار آدم رو راه میندازه؟ از طریق 22652525 که شماره تلفن ماست و سامانه پیامک موسی 1336. اما زمان رو از دست ندیم، در خدمت مهمان عزیزمون سرکار خانم معصومه مرادزاده هستیم، کارآفرین در حوزه تولید محصولات عفاف و حجاب، مربی و سرپرست گروه سرود دختران در منطقه مسعودیه تهران، مسئول گروه جهادی. خانم مرادزاده، روزی حلال برای خودتون و برای دیگران چه معنایی داره؟
اینکه بتونید با عرق خودت، با اون هدفی که داری، با اون نیت کار اخلاصی که داری، بتونی یه روزی حلالی ببری سر سفره. به نظر من اون نیت مهمه که انجام بدید، که مثلا بخوای طرف ببری و تو کارتون بیشیل پیله بودنتون اون دغدغه رو نداشته باشید که حالا سر فرد و طرف مقابل گول بزنی، یه کاری بکنی که فریبش بدی که بتونی حالا لقمه رو، اون روزیه رو یه جوری در بیاری نباشه.
یعنی میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه.
بله دقیقاً.
این مدلی آدم نباشه.
دقیقاً. بگی من میخوام حالا روزی ببرم، حالا با هر
حتی داری کار خیر میکنه برای دیگران،
ولی برای دیگران هم باشه، ولی اون نیت مهمتر از همه.
نیت خیر. اعمالو به نیات دیگه، واقعیت. شما چقدر سعی میکنین نیروهای خودتون و کارآفرین پرورش بدین؟
اصلا هدف ما همین بوده از اول، چون که خانم هایی که بعضیا علاقه داشتن و بعضیا اصلا تو این حرفه خیاطی اومدن که میگفتن ما بلدیم و اومدیم. حالا بعضیشون به پشت چرخ صنعتی نشسته بودن، ولی بعضی هم که نشسته بودن خب خدایشون کمک میکرد. ولی ما اولمون هدف بر آموزش بود که طرف وقتی که از حالا کارگاه ما و بعد از حالا چند وقتی که تونستن کار کنن و اون هدفی رو که دارم، ما حتی به بچه‌هامون تونستیم با کمیته امداد رایزنی کنیم و بهشون چرخ هم اهدا کردیم. بعضیا نمیتونستن دیگه با ما زیاد همراه باشن، تونستیم از جایی براشون چرخ اهدا کنیم، براشون بگیریم و تونستن کارهایی که مثلا حالت دورکاری کار براشون می آوردیم، دورکاری بهشون انجام میدادیم، با اون آموزش‌های اولیه که توی کارگاهمون بود انجام دادیم و این کار رو خیلی راحت الان قبول کرد.
درآمد افراد مجموعه شما، حالا اگه بخواید یه میانگینی داشته باشین که ارائه بکنین، ماهیانه همین افرادی که با شما کار میکنن یا برای شما کار میکنن و البته کار خیر دارن انجام میدن، بله، ولی خب حقوق هم میگیرن، یه کف و سقفی داره دیگه حتما درآمدشون، یه چیزی رقمی که واقعی هست به ما بگید.
بستگی داره، نمیشه مثلا بگیم بعضیا میان مثلا میگن طبق وزارت کار، ولی بعضیا میگن نه ما به صورت وزارت کاری اونجوری نمیتونیم مثلا بگیم اول، چون اول کار مال تولید خودمون بود و بیشتر برای فروشمون مهمتر بود، طرفو توجیه کرده بودیم به نسبت کار. یه زمانی شاید 1 میلیون میبرد، یه موقعی شب عیدی بود 6 میلیون 8 میلیون هم برده بوده، اونجوری نبوده که، ولی توجیه به کار بوده که ما از صفر شروع کردیم و هدفمون تولیده و هدفمون شناختن برند خاصی نیست که مثلا بخوایم، فقط تولید ایرانیه و سعی کردیم از محصولات و جنس و اجناس ایرانی استفاده کنیم. بله. چه تو پارچه، چه تو بحث دوختامون، چه نوع نقش و نگارامون، این کارا رو استفاده کردیم. بله. و طرف رضایت رو داشته و راضی بوده، هم که محیط آروم و تمیزی بوده، راحت بوده، کار انجام داده، خودشون رضایت رو داشت.
شما مربی گروه سرود هستین؟
گروه مهر سوگند، بله، یه گروه سرودی هست که تشکیل شده از دخترای نوجوانمونم، باز هم عدد 110 هست که ما این گروه سرود رو داشتیم و در برنامه ها و تولیدات مختلفی ما انجام دادیم به طبق مناسبت هایی که داشتیم.
اونم درآمدزایی داشته؟
درآمدزایی باز برمیگرده به خود گروه. ببین نکنید یه گروه میشه، ما میتونستیم گروه خیلی رایگان همه جا ببریم، دعوتی انجام بدیم، ولی سعی کردیم برای گروه شأنیت نشون بدیم. بله. و برای جایگاه خاص خودشون بدیم، و چون ما قرار تولید کنیم، تولیدم خوب هزینه داره، بحث آهنگساز، شاعر، شاعرهای محترمی که دارن که با مجموعه ما دارن کار میکنن، هزینه های خاص خودشونو دارن و اون بحث کارآفرینه، اون برنده، اون لباسه، اون چادره، ما هدفمون بچه اون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود و تمام بچه هامون چادر عبایی سر میکنن و رنگی هستن که این خیلی برای بچه ها ذوق داشتش. که با
چند سال هستن؟
از 4.5 سال که سوگند خودم هست تا 15 ساله هستن.
خب یکی از کاراتونو تهیه کننده محترم برنامه آماده کردم، بشنویم، برگردیم باز راجبش صحبت میکنیم. بفرمایید خانم نیکانیک، بفرمایید.
Yeah.
گروه سرود شما چند نفرن؟ چقدر قشنگ خوندن این بچه ها اجرا کردن. سعید
ممنونم لطف دارید. گروه سرودمون بچه ها رو ما به دو بخش هم کودک هم نوجوان انجام بله. دادیم که مثلا کودکانمون بین 20 تا 30 نفر هستن، نوجوانمون هم بین 30 تا 45 نفر هم هستن که یه موقعی هم که فراخوان های پویش هایی که داریم که حالا مثلا سرود جمع‌خوانی داریم به نسبت مناسبت هایی که داشتیم تو بحث عفاف و حجاب سرود تولیدی داشتیم که یه حس خوب که میدون امام حسین پارسال تولید داشتیم کار رو انجام دادیم، 110 نفر از دختران محلمون رو دعوت کردیم و این سرود انجام شد.
خیلی
و خونده شد
بود. خیلی زیبا بود دارید. واقعا از قول ماها خیلی تبریک بگیم به بچه‌ها.
سلامت بشیم ممنون لطف شما.
کار ماندگاری شده.
بله سرود در مورد ایران بود، ایام 22 بهمن بود این کار انجام شد. استاد شریعت مدار آهنگسازشون بودن، یک فرد خیلی توانا در حوزه هنر و سرود اصلا آهنگسازی خیلی قوی هستن.
بله فوق‌العاده بود. برای این همه کار کردیم برای همه، حالا یه اشاراتی داشتیم ولی خیلی گذرا راجبش صحبت کردین، برای توسعه فردی خودتون شما چی کار کردین خانم؟
خب من اون وقتی که وارد کار شدم به عنوان اون فرمانده، حالا به عنوان اون رهبری که باید وارد می شدم، حالا رهبریت یه گروه و یه مجموعه بعد میگم باید برنامه ریزی و مدیریتیمو داشته باشم. سعی کردم تو بحث مدیریتی خیلی خودم رو فعالتر و اکتیوتر کنم، برنامه ریزی، حالا بازم برنامه ریزیم دقیق نیست چون بعضی موقع چند تا کار با هم پیش میاد، اتفاقات پیش میاد که مثلا نشه، ولی سعی کردم خودم رو با مجموعه هم همراه کنم. اگه آموزشی بوده بعد بحث توانمندسازی بوده خودم این توانمندسازی رو اول انجام بدم،
انجام دادیم بعد
بله دقیقاً، که مثلا اون آگاهی رو داشته باشم، اونجوری نباشه که خودم عقب‌تر از بچه‌ها باشم که عذیت بشم بعدن.
درسته. آفرین به شما. و ماه مبارک رمضان افطار برای شما یادآوری چه خاطراتیه؟
خب ماه رمضان دوره های ما، خب دوره های سرما و زمستون خاصی مثل همین الان هم بود، کودکی خودمون رو داشتیم، نوجوانی خیلی شادی بود که همه تکابوی سون سفره چیدنا بودش که انجام میدیم، ولی چند سالی که وارد گروه جهادی شدم اون دغدغه سفره نیازمندا خیلی برام مهم بود. آفر. که ما تو ایام ماه رمضان سبد کالایی رو درست میکنیم که به خانواده‌های تحت پوششمون اهدا میکنیم، حالا بحث اون قوت خانواده که تو ایام ماه رمضان مخصوصا الان این دو سالی که با ایام عید عجین شده که با هم دیگه نزدین تقارن دارن، ما سعی کردیم اونجوری نباشه که خانواده شرمنده بچه‌های خودشون باشه.
آفای.
و این سفره خیلی برامون مهمه و کودکان غزه که با اون حجم و بله. جنگ که دارن خیلی ناراحت کننده است و واسه آسیب که بعد میبینی چه اتفاقی تو کشور همسایت میفته و این باعث ناراحتیمون است. ولی خب
کشوری که مسلمان هستن
بله دقیقا.
و خب حالا در واقع همسایمون هم ممکنه نباشن
بله.
اما به عنوان یک انسان و به عنوان در واقع یک مسلمان وظیفه که
بله.
بر عهده ما
دقیقا.
بله. و اینکه اینو مشخصا میخوام ازتون بپرسم، اون لحظه که دیگه فکر کردین که آخر خطین، دیگه شکستیه که قابل برگشت نیست، هیچ کاری نمیتونین انجام بدین، لحظه که شاید ناامیدی برای حالا چند روز یا چند ماه یا یه مدتی حالا به سراغ شما آمده باشه که فکر کنی دیگه نمیتونم این شرایط رو تحمل بکنم و ادامه بدم، مثلا همچین لحظه بوده تو زندگیتون؟
شکست که تو کار خیلی بوده و اونجوری هم هست که مثلا
تو زندگیتون،
چون که وقتی که وارد این مسیر شدی، مسیر سختی شدید، من این شکست رو تقریبا توی یه حادثه دو سال و نیم پیش اتفاق افتاد بر من.
چی شد؟
و مهر ماه 18 مهر ماه 1400 مرادزاده شکست خورد، فرو ریخته شد.
یعنی معصومه مرادزاده
از هم پاشید.
چرا؟
من سال 18 مهر 1400 همسرمو بر اثر تصادف از دست دادم، پر پروازمو از دست دادم و یه کسی بود که تو کار جهادی، تو کارم، تو حرفم، تو هنرهایی که با هم بودیم، خب خیلی اذیت شدم که ایشونو از دست دادم و هم شدم یه معصومه تنها که الان یه دختر دو ساله رو باید بزرگ کنه و نمیدونه بس باید چی کار کنه.
خوب.
تا دیروز همسر داشت،
روحشون شاد،
سلامت بشی ممنونم،
درحمتشون
خیلی ممنون. ولی خب یه اتفاق تلخی بود و باعث شد که من رو پای خودم بیستم و دیگه گفتم
شما که روپای خود دیستادی بیش از پیش روپای خودت دیستی.
دقیقا شدم هم پدر خانواده هم مادر خانواده.
یعنی شما خودت الان سرپرست خانواده هست.
دقیقا
هستی.
اون لمس کردن اون خود سرپرستی رو دیگه الان لمس میکنم که الان میدونم واقعا یعنی چی. وقتی که یه خانومی واقعا دغدغه‌اش سیر کردن شکم فرزندشه یا بحث مایحتاجش لباس بچهش رو فراهم کنه شبه یه چرمنده بچهش نشه یعنی چی.
بله.
و این باعث کارآفرینی هم یکی از اون دغدغه‌ها بود. خانواده خیلی اصرار داشتن یه کاری یه حرفه رو پیش رو بگی که بس این کار رو هستن و اون خانواده ها هم که هم چیز خودم بودن هم فکر بودن اومدن وسط و دیدن که چه شکلیه باعث شد این کار رو انجام بدیم. روحشون شاد.
حالا به عنوان سال آخر و لحظاتی که داریم نزدیک میشیم به اذان مغرب، خب ماه مبارک رمضان هم هست، اگه قرار باشه الان نزدیک اذان از خدا یه چیزی بخواین اون چیه برای خودتون برای کشورمون که خیلی دوست داریم به عنوان آرزوتون خواستتون بیان بکنید در این لحظات؟
خداوند تو همه گرفتاریام تکیه‌گاه من بوده، اونجوری نبوده، هم آرامش به میداده تو سختیام تو کارام، همیشه خدا رو حس میکردم، اون امداد غیبیه رو من همیشه حس کردم، جوری نبوده که مثلا وقتی که به نقطه ناامیدی بودم رسیدم باز گفتم خدایی هست میتونه کمک کنه، مثلا ناامید نباش، تو میتونی بلندشی دوباره این کار رو انجام بدی. امیدوارم کشورمون کشوری همیشه شاد باشه، کشوری باشه که
مردمانی شادی داشته باشه
و بتونن از مشکلات و این گرفتاریایی که دارن پیروز و سربلند بیرون بیان
انشالله.
و اون انرژی مثبتی رو که دارن تو زندگیاشون داشته باشن و اللهم عجله ولیک الفرج.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی متشکرم از شما خانم معصومه یه مرادزاده عزیزم که هم کارآفرین هستین هم مربی سرپرست گروه سرود هستین مسئول گروه جهادی هستین، این همه کار رو یک خانم جوان دهه 60 داره انجام میده، همسرش هم از دست داده اما هیچ وقت اجازه نداده که این شکست زندگی از راه و از کار باز بداردش. یعنی اینکه این امید انشاءالله که همیشه براتون پاینده باشه
انشاءالله. توکل
و خدا سوگند عزیزتون رو بهتون ببخشه، شما رو هم به سوگند خانم موفق باشید.
خیلی خوشحال شدم، ممنونم، سلامت
شما، خدا نگهدارتون باشه.
اختیار باید کرد راهی نو را برای رفتن، راهی که آدمی را برساند به نور، به شور و به شعور برآمدن از سمت کسالت ناتوانی.
یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
ما بنده ایم و او بنده نواز،
ما سراسر نیازیم و او کارساز،
هنگامه روزداری است و راز و نیاز، ما میهمانیم و او
ما میهمان او
مهمان نواز.
رمضان 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 یا حبیب رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب.
هنگامه اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:37 خواهد بود. خدایا به تو پناه میبرم از درشتی و تندی و بدگویی و بدخویی، به تو پناه میبرم از زبانی که مثل خنجر تیز باشه و مثل مار و کژدم نیش بزنه. خدایا خدایا به تو پناه میبرم از تلخ کردن کام دوستان با زخم زبان و کنایه. خدایا کمکم کن تا قبل از گفتن هر حرفی بهش فکر کنم و تو رو به یاد بیارم و هرگز هرگز فراموش نکنم که خدا همینجاست.
خدا همینجاست تو قلب خونه،
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانهایم فرو ریزه،
تو عطر پاک گلای پون.
خدا یعنی باقی،
خدا همینجاست تو عطر بارون.
من خدایی پرستش میکنم که سنا نشود.
خدا همینجاست بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش، همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
خدا همینجاست تو لحظه ها بین نماز احساس و باران.
باران جاری رحمت توست که رگهای خشک زمین را با قطره قطره آن نبض زندگی دهید. در بهار زمین جان و روان ما را از بارش مهربانیت سیراب کن.
خدا همینجا، خدا همینجا.
میدانم سزاوار آن نیستم، اما اسم کریم تو مرا هم در بین بندگانت فرا خوانده که بیا. پس میخوانمت، میخوانمت به اسمهای نیکویت، ای بخشنده ترین بخشندگان.
لا اله الا هو وحید القدیر محیی المميت الظاهر والباطن. لا اله الا هو.
در ضیافتی که سر تا سر عالم را فرا گرفته میهمان تو هم ای مهربان ترین.
کسانی که گفتید ایمان آوردیم برگردید به سوی خدا، کسی که توبه کرد دیگه باید به سوی گناه بر نگرده. و چرا با خدا آشتی نکنید؟ چه تگیگاهی بهتر از خدا؟ چند سال از عمرت گذشته، ای گناه کردی، ای جفا کردی، ای خطا کردی، یه بار آبرو تو نبود، بازم بهت نگفته نیا، بازم گفته بیا. در خونه رحمت من به روی تو بازه، هر وقت بیای من تو رو میپذیرم. چه خدای مهربانی است مولای.
خدای یا ربی یا رب.